مذاکراتی که پایانش رو اعلام کردن به صورت عمومی هم از فضای اینترنت و شایعه و خبرگزاری بیرون بیاد و به صورت عمومی به اطلاع جهانیان برسه. در این فاصله ای که از زمان اعلام دستیابی به این توافق گذشته، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد این توافق رو تبریک گفته و تشکر کرده از کاری که مذاکره کنندگان انجام دادند. همچنین در اتحادیه اروپا بیانیه‌هایی صادر شده توسط مقامات ارشد اتحادیه اروپا درباره اینکه این مذاکرات به نتیجه رسیده و دونالد تاسک تبریک گفته این دستیابی به توافق رو. تا فکر نمی‌کنم دیگه آنقدر انتظار لازم باشه تا اینکه ما ایستگاه پایانی این مذاکرات 22 ماهه رو شاهد باشیم، مذاکراتی که البته این بخش از اون بخشی که با هدایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران انجام شد 22 ماهه بود، اما میدونیم که بیش از 12 سال هست که ایران با کشورهای مختلف در جامعه جهانی، چه در آن زمانی که با ترویکای اروپایی مذاکره میکرد و چه پس از اون که با گروه پنج به علاوه یک مذاکره میکرد، سالهاست که این مناقشه یک مناقشه بین المللی است که حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگه نتیجهی که به دست آمده نتیجهی برد دست آقای ظریف. در همان ابتدای کار هم وقتی که این مذاکرات در سازمان ملل متحد آغاز شد، وقتی که عکسی تاریخی منتشر شد از دیدار او با وزیر امور خارجه آمریکا جان کری، و از آن زمان اینها گفتگوهاشون رو شروع کردند، تابو شکنی کردند به نوعی، و دیدارهای وزرای خارجه ایران و آمریکا هر روز شد. پس از اون آقای ظریف اعلام کرده بود که باید نتیجه مذاکرات برد باشه، نتیجه برد هم برای ایران، نتیجه‌ای که منجر میشه به رفع تحریم‌های بین المللی، و نتیجه برد برای گروه پنج به علاوه یک که منجر میشه به اطمینان جامعه بین المللی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران. اگرچه که پرونده مذاکرات 22 ماهه در اینجا به پایان میرسه، اما مطمئناً این آغاز راهی پرپیچ و خم خواهد بود برای دو طرف تا به مرحله اجرای این توافق جامع و نهایی برسن.
هانا کاویانی، سپاسگزارم از تو، باز به تو باز خواهیم گشت در وین. ساعت در وین 12:32 است و همچنان همه منتظرن تا وزرای خارجه پنج بر یک و ایران بر روی صحنه ظاهر بشن و توافق رو به صورت رسمی، توافق هسته‌ای رو به صورت رسمی اعلام کنند. اما اجازه بدید تا پیش از اینکه این در اصل نشست آغاز بشه، بازگردیم باز به آقای کشگر، فعال سیاسی در پاریس. آقای کشگر، شما اشاره کردید که نقش اصلاح طلبان و مردم رو خیلی پررنگتر میبینید در آن چیزی که الان به نتیجه رسیده. فکر میکنید یعنی با توجه اگر که مردم در انتخابات به گفته شما شرکت نمیکردند، این توافق امکانش نبود با توجه به فشارهای بین المللی که بر ایران از سوی شش قدرت جهانی وارد شده بود، تحریم‌های بین‌المللی؟
ببینیم، به نظر من اگر اعتراضات مردم، اعتراضات جنبش سبز بعد از اون تقلب انتخاباتی نبود، ما عقب نشینی در واقع جریان تندرو و شخص آقای خامنه‌ای رو در برابر رأی مردم، که ایشون بعداً بگه رأی مردم حق و ناس هست و نهایتاً بعد از همه اون تصفیه ها بپذیر رأی مردم رو در مورد آقای روحانی، ما شاهد این نبود. و اگر این اتفاق نمی افتاد و مردم هوشیارانه نمی مدن توی صحنه و آقای روحانی رو که کاندیدای مورد حمایت آقای خامنه‌ای نبود انتخاب نمی کردن، و بعدم افکار عمومی ایرانی ها در مورد مسئله هسته‌ای و نگرانی رژیم از واکنش های طغیانی مردم نبود، من اعتقادم اینه که امکان داشت که اینا سیاست کره شمالی کردن ایران رو به پیش می بردن و همون محور اتحاد با روسیه، چین و در واقع به این سمت می رفتن و خب برای اونا مهم نبود در جریانات تندرو و دلواپس به قول آقای جنتی که مردم یه وعده غذا بخورن مردم محکم بیستن، مقاومت بکنن و خب غذا نخورن یا یه وعده غذا بخورن و فقر عمومی هم بیاد، اما اینا در واقع سیاستای خودشون رو پیش ببرن. جریان وقتی که آقای روحانی انتخاب شد و طبیعتاً دولت جدید مورد حمایت مردم، مردمی که میخواستند که رابطه ایران و غرب عادی بشه و مسئله هسته‌ای حل بشه و خطر جنگ و تحریم از سر ایران برداشته بشه، این فشارها طبیعتاً جریانات تندرو را وادار کرد به نوعی عقب نشینی و تردید در مورد آقای خامنه‌ای مطرحه. یعنی آقای خامنه‌ای مردد شد. من اینو خدمت شما عرض بکنم، از یک طرف یک در واقع طرفی از دل و قلب ایشون به سمت دلواپسا بود و همون ادامه سیاستای گذشته و اینکه ما می‌خوایم سازش ناپذیر باشیم، و از طرفی دیگه نگرانی از واکنش‌های آینده مردم اگر که اقتصاد ایران به سمت در واقع فروپاشی بره. بنابراین همه اینا تاثیرگذار هست، اما تأثیر اصلی بنابراین من باز تأکید میکنم افکار عمومی مردم هست. و از این برم ما شانس بزرگی داشتیم که در آمریکا رئیس جمهوری مثل پرزیدنت اوباما بر سر کار بود و یک رئیس جمهور تندرو مثل آقای بوش نبود، و من بنابراین این توافق رو در درجه اول مربوط میکنم به خود افکار عمومی مردم ایران و تغییر و تحولاتی که در جمهوری اسلامی به خاطر رأی مردم به وجود اومد و فشار افکار عمومی، و از طرفی اراده سیاسی پرزیدنت اوباما که جنگ در خاورمیانه رو نمیخواست و میخواست دیگه از یه جنگ دیگه اجتناب بکنه، و به نظر من با یک تحلیل درست از اوضاع منطقه آمد جلو پرزیدنت اوباما، و با وجود تمام فشارهایی که دولت آقای نتانیاهو بر رئیس جمهور آمریکا آورد و یا سنای آمریکا.
ممنون آقای کشکر.
بله.
اجازه بدید چون مهمانان دیگه هم همراه ما هستند، من اعلام بکنم آقای حسن شریعت مداری همراه ما هستند، فعال سیاسی از آلمان، و همچنین آقای علی عمادی کارشناس اقتصادی از بریتانیا ما رو همراهی میکنن. من به سراغ آقای عمادی برم با توجه به اینکه خبرهایی هم منتشر شده در خصوص اینکه اولین اتفاقی که انتشار خبر توافق هسته‌ای در داخل ایران رخ داده این بوده که قیمت ارز کاهش پیدا کرده. آقای عمادی بهتون سلام میکنم. فکر میکنید که این یک شوک در اصل فقط یک شوک، یا اینکه این مسئله تداوم میتونه پیدا کنه؟
بله، من تصور میکنم بخش اول این کاهش قیمت ارز اثر روانی اینه که اثر روانی بر مبنای ارزیابی هایی که در چشم من ارزیابی های نادرست هم نیست، ارزیابی های درسته که به حال یک سری محدودیت های بسیار بسیار سنگین از روی ایران برداشته خواهد شد. ولی انتظار من اینه که این کاهش در حالی که هست و یک نظرم ادامه پیدا خواهد کرد اینطور نخواهد بود، لااقل دیده من اینطور نخواهد بود که ما شاهد این باشیم که باقای ارز 30% یا 40% پایین بیاد، برای اینکه اون دو به دو چیز دیگه پیوند داره. یکی سرعت انتشار پول که ما در این سال‌ها باز به انتشار پول بالا بوده نسبت به افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، و دو میزان عرضه کالاها از خطهای تولیدی داخلی، اون هم در حال حاضر دچار یک رکود بسیار سنگینه به خاطر تحریم ها. پس این بخشی که الان کاهش ارزش ارز هست یک اگر ادامه پیدا کنه بسیار بسیار آرامتر خواهد بود، و سقفش هم اون چیزی نخواهد بود که بعضی از دوستان من دیدم در ایران انتظار دارن، چون این داده های ریاضی این رو تعیین خواهد کرد و اون داده های ریاضی این پیشنهاد نمی کنن که ما شاهد به حقیقت نیمه صعود بهای ارزهای خارجی در ایران باشیم.
آقای عمادی، از سوی دیگه گفته شده که 120 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد میشه. آیا مشخص هست که این 120 میلیارد دلار در چه مدت زمانی و تحت چه شرایطی آزاد خواهد شد و در اختیار ایران قرار خواهد گرفت؟
بله، اینو میشه روی مقدار راحت‌تر دربارش صحبت کرد، چون ردیابی این پول‌ها از این که کجا هستن مدت‌ها شده و محدودیت روی این پول‌ها نخواهد بود. یعنی من انتظارم اینه که هر زمان که سویفت باز شد ما ظرف مدت چند ماه حد اکثر و بخش بزرگی از اینا صحبت چند هفته است در اختیار ایران قرار بگیره، چون اینا هیچ زمینه پایه حقوقی وجود نخواهد داشت برای نگه داشتن اینا، برای منجمد کردن اینا. و شاید انتظار من این باشه که ما دسترسی ما به بیش از نصفی از این سپرده‌های بانکی بانک مرکزی و بانک‌های دیگر در ایران برای ما کمتر از 4 ماه ما بتونیم دسترسی رو پیدا بکنیم.
از طرف دیگه روزنامه شرق هم یک توییتی رو منتشر کرده، گفته بر اساس توافق ایران در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی از شمول تحریم ها خارج میشن. این افراد در صورت خارج شدن این افراد و این اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست تحریم ها، یا این میتونه تاثیرگذار باشه توی بازار اقتصاد داخلی ایران؟
بله حتما، یه مقداری از اینها خب به هر حال به خاطر خریدهایی بوده که علامت سوال بوده در مقابل این خریدها، و الان که این لیست در حقیقت پاک بشه، کسانی که عمدتا در کار خریدهای خارجی ایران بودن و تامین منابع مالی برای خریدها از طریق فروش نفت، اینها از این لیست بیرون میان و آزاد میشن برای فعالیت. یک من نکته کوچیک رو اشاره کنم که شاید مهم باشه، و اون اینه که بیرون آمدن از این لیست تحریم ها معنیش نخواهد بود که مثلا من این که توی لیست تحریم بودم الان آزاد بشم، هرچی با برداشت شدن اسم من معنیش اینه که من آزاد خواهم بود در چهارچوب مقررات بانکی و قوانین مربوط به پولشویی سازمان همکاری توسعه و همکاری اقتصادی خرید و فروش‌های خارجی در سیستم بانک جهانی انجام بدم. اینو من یک بار دیگه تکرار میکنم، این به معنای این نیست که ما آزاد خواهیم بود هر کاری بکنیم کسی با ما کار نخواهد داشت. ما محدودیت برداشتی خواهد شد که در چهارچوب قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی فعالیت‌های قانونی و طبیعی تجاری و مالی رو انجام بدیم، و این شاید در ایران خوب باشه که یک مقدار توجه بشه به این مسئله.
سپاسگزارم علی عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا که ما رو همراه می‌کرد. اما همونطوری که میبخشید مهرداد عمادی، عذرخواهی میکنم، مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا که ما رو همراهی میکرد. اما حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی در آلمان هم همراه ماست. آقای شریعت‌مداری، با توجه به خبری که اعلام شد که ایران و 6 قدرت جهانی به توافق دست پیدا کردن، فکر کنم در لحظات کوتاهی که ما داریم تا آغاز نشست خبری یه اشاره بکنید که این چه تأثیری رو روی سیاست‌های داخلی ایران و در اصل رقابت‌های بین جناح‌ها میتونه به جا بذاره؟
بله، من فکر میکنم که سرریز این پیروزی، اگر اسم پیروزی بشه گذاشت، یا حداقل پیروزی در مسیری که خودش منتهی به شکست میتوانست بشه، به حساب آقای روحانی خواهد بود و ایشان دست برتر رو در بین جناح‌های حاکم در ایران به دست خواهد آورد و به حساب انتخاباتی خودش واریز خواهد کرد، و میتوان انتظار داشت که تم انتخاباتی آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تحت تأثیر این توافقنامه هسته‌ای امروز باشه.
ولی چرا آقای شریعت مداری، برخی از جناح‌ها مثل جناح‌های اصولگرا که واکنش نشون دادن، سعی می‌کنن که نقش آقای روحانی رو به نوعی نادیده بگیرن و تاکید بکنن روی رهبری آیت الله علی خامنه‌ای در رسیدن به این توافق، و همچنین نقش تیم هسته‌ای رو هم بهش اشاره‌ای داشتن؟
بله، ببینید، واقعیت اینه که اولا این مذاکرات به ابتکار آقای خامنه‌ای شروع شده در دوره که آقای روحانی انتخاب نشده بود، و از طرف دیگر هم آقای خامنه‌ای با وجود این که دودل بوده و نمیدونسته چی پیش میاد و دلواپسان و هم اینجا و اونجا حمایت میکرده، ولی دائما از این تیم مذاکره کننده حمایت کرده و بدون اینکه تیم ظریف و آقای روحانی بتوانند همراهی آقای خامنه‌ای رو جلب بکنند، در حقیقت این